کار که قرار داده شده در رابطه با رشد تولید و مهار تورم، بعد ببینیم چطور همه این اتفاقات میتونه تجمیعش منجر به این موضوع بشه. از این زاویه هم در واقع شما بفرمایید و یا تمام اون موارد اقتصادی ما که نیاز به ترمیم داره عملا تا بخواد به تاثیر مثبت هم داشته باشه.
یکی از چیزهایی که خیلی موثر روی افزایش تورم افزایش هزینه های تولیده و شما زمانی میتونید هزینه های تولید رو کنترل بکنید که یه بخش خیلی مهمش، فاکتور خیلی مهمش این هستش که شما بتونید منابع انسانی رو ازش بهره‌وری بیشتری بگیرید. خب بهره‌وری بیشتر قاعدتاً یک رابطه مستقیم داره با موضوع رشد و موضوع آموزش. یعنی زمانی که کارمند من، مدیر من رو به رشد هستش، زمانی که بروز هستش، در حال آموزش هست، قاعدتاً بهره‌ور تر خواهد بود. یه نکته ای هم من میخواستم عرض بکنم در راستای حرف مهمانان دیگه، این که شما موقعی که میخواین کارمندتون آموزش رو جدی بگیره، این کارمند مثل یک فرزندی که پدر و مادر رو میبینه. پدر و مادر نمیتونن فرزند رو وادار به کاری بکنن، میتونن بهش چیزی رو یاد بدن در حالی که خودشون اون کار رو انجام میدن. پس اگر رهبر یک سازمان خودش اهل آموزش باشه، ناخودآگاه این رو میخواد با توجه به توقعاتی که دقیقاً با توجه به توقعاتی که از کارمندا داره، ناخودآگاه اتفاق میفته.
خیلی متشکرم. موضوع ما در واقع تاثیر آموزش در توسعه کسب و کار، در واقع شعار سال رشد تولید و مهار تورم. آقای عباس‌زاده، شما به عنوان یک کارآفرین و شخصی که تجربه های شاید میتونیم بگیم ارزنده ای واقعا توی این زمینه داریم، یه ذره حالا من فکر میکنم از زاویه همون کارآفرین بودن به موضوع بپردازیم. به هر حال کارآفرینا براشون این نکات مهمه، میخوان توسعه بدن کسب و کارشون رو و این موضوع آموزشی در رابطه باهاش به اندازه کافی فکر میکنم صحبت شد، در رابطه با اینکه افراد چجوری بیان آموزش ببینن، اگر یه چجوری جذبشون بکنیم حتی برای آموزش. حالا این موارد نهایتا تأثیر خودش رو چطور میخواد توی کسب و کار ما بذاره و عملا اون رشد اتفاق بیفته؟
من دو تا جنبه رو اول بگم. ما زمانی که راجع به آموزش صحبت میکنیم، آدمایی که میخوان استارتاپ رو اندازی بکنن، شاید بتونیم دو سر طیف رو اینطوری ترسیم بکنیم. یه قشری هستن که میگن وقت نداریم، باید درگیر اجرا بشیم، سری راه بندازیم. اونها افرادی هستن که اهمیت آموزش رو شاید کامل درک نکردن، میرن جلوتر آسیب میبینن، مجبورن هر چیز رو خودشون هزینه بدن برای تجربه کردنش و یادگیریش. یه قشر دیگه هم نقطه مقابل اینها که خیلی وارد آموزش میشن و یه جوری میتونیم بگیم ریشه شاید اهمالکاری و ترس از شکست باشه. جفت این قشرها که دو سر طیف هستن، توصیه بهشونه که اون تعادل رو رعایت کنن. آموزش به اندازش اگر استفاده بشه، تو مقطع درستش استفاده بشه، خیلی کمک میکنه. توی مقاطع مختلف ما آموزش های مختلفی نیاز داریم. مثلا موقع شروع کسب و کار ما نیاز داریم قبل اینکه وارد بشیم به اون کسب و کار ببینیم مثلا ادبیات کسب و کار چیه. ما افرادی رو داریم تو حوزه‌های مهندسی، رشته‌های مختلفی تحصیل کردن، اما یهو وارد کسب و کار میشن، انگار نه انگار که حوزه کسب و کار خودش یه تخصصه. ما زمانی که میخوایم وارد حوزه حقوق بشیم، چون اصطلاحاتشو بلد نیستیم، خیلی روش ممکنه وقت بذاریم، بیشتر روش اهمیت بدیم، اما کسب و کار انقدر شنیدیمش انگار خیلی پیش پا افتاده شده و تا نریم و
شکست می‌کنیم بلدیمش.
دقیقاً فکر می‌کنیم بلدیم، تا نریم و شکست نخوریم متوجه نمی‌شیم آقا کسب و کار هم ادبیات خودش رو داره، یک علمه و علمی هم هستش که چیزهای مختلفی توش وجود داره، علم مارکتینگ، علم فروش، علم استراتژی و خیلی چیزهای مختلف. اون چیزهایی که من تجربه کردم آموزشه خیلی به من کمک کرده، چال و چوله های کمتری رو خودم توش بیفتم و خیلی جاها دید داشته باشم، یه بینشی داشته باشم نسبت به اتفاقهایی که در آینده باهاش مواجه میشم. به عنوان مثال ما یه منحنی داریم، منحنی رشد سازمانی، که میاد میگه که تو هر مرحله از رشد سازمان، پیدایش، رشد سری، بلوغ و مراحل دیگه، ما با چه کارکردهایی توی سازمان میخوایم. خب دونستن این خیلی به من دید میده به عنوان یه مدیر اجرایی، بدونم توی هر مرحله چه چالش هایی دارم و چه چیزهایی رو باید پیش بینی کنم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خب آقای توکلی، ببینید یه نکته مهمی که وجود داره اینه که استارتاپ ها وقتی میخوان شروع بکنن، عملا به همون نکته که آقای عباس‌زاده اشاره کرد، یعنی این موقع شاید به این موضوع نپردازن و اصلا ندونن که باید چی کار بکنن. اصلا اصولا استارتاپ ها چی کار بکنن تو این حوزه؟ اول بیان یه آموزش کلی ببینن، بعد وارد این بشن که حالا یه کار نوعی رو آغاز بکنن، یا اینکه نه برن جلو هر جا که به مشکل خوردن بیان آموزش رو ببینن بعد بتونن حل مشکل کنن برای مسیرشون؟ کدوم بهتره؟ مرغ و تخم مرغ شون.
ببینید جفتش با هم، ترکیبی از جفتش، یعنی من یک اگر هیچ تجربه‌ای در کسب و کار ندارم، در یک زمینه فنی اومدم، تحصیلاتی داشتم یا تحصیلاتی نداشتم، اگر تجربه‌ای در کسب و کار، در فروش، در پول در آوردن ندارم، یک دوره‌ای رو، یک آموزشی رو می‌بینم، یک شناخت کلی پیدا می‌کنم، بعد حالا وارد اون چالش می‌شوم، وارد کسب و کار می‌شوم و بعد بر اساس شرایط میرم به سمت آموزش. من اینو هم باید در نظر گرفت، بعضی از موارد مواردی هستن که ما زیاد باهاشون سر کار داریم، از جمله مواردی که زیر مجموعه ارتباطات میشه، مثل فروش، مثل مذاکره و مواردی از این دست. اینها رو من دیدم این هستش که ما همیشه باید در حال یادگیریش باشیم، یعنی در ارتباطات هر کدوم از ما، فارغ از اینکه در کسب و کار فعالیتی داریم یا نداریم، در حوزه ارتباطات همیشه ما چیزی برای یاد گرفتن داریم که بتونیم خودمون توسعه بدیم. و بعضی از این موارد مواردی هستش که ما ممکنه هر 5 سال یه بار باش مواجه بشیم. موردی که من هر 5 سال یه بار مسئله‌ای که باش مواجه میشم، ممکنه اینجا بخوام از کسی که تخصص دارد استفاده بکنم تا اینکه بخوام حالا خیلی تو موضوع بخوام یه چیزی رو یاد بگیرم. ممکنه یه کارمندی رو بابتش استخدام بکنم، یک مشاوری رو بابتش به کار بگیرم، چیزی در این مورد. البته من همیشه پیشنهادم این هست، من مثلا اگر برنامه نویس نیستم، مدیر کسب و کاری هستم، دارم برنامه نویس استخدام میکنم، قرار نیست برم برنامه نویس یاد بگیرم، PHP یاد بگیرم، ASP.NET Core یاد بگیرم یا هر چیز دیگه، اما خوبه که یه مقدار هم ادبیات برنامه نویسی رو، آره دقیقاً، متخصص نه، ولی در حدی که بتونم حداقل حرف بزنم با اون برنامه نویس. چون اگر من نتونم ارتباط خوب بگیرم به واسطه حداقل اطلاعات جزئی، نمیتونم این حس رو به اون القا بکنم که من میتونم رهبر خوبی واسه تو باشم، میتونم مدیر خوبی واسه تو باشم.
اصلا اون کسب و کاری که میخواد راه بندازه طرف، اصلا خودش باید بدونه که اطلاعات همش داشته باشه. اگر قرار باشه که در رابطه با این موضوع اطلاعات نداشته باشه، خب عملا بعدا مطمئنا با شکست اصلا مواجه میشه. یعنی این نکته که شما اشاره کردین، شاید یه نکته ریگسری درش وجود داشت، اونم این بود که پس اون صاحبان کسب و کار و کارآفرینان اگر در رابطه با کاری که میخوان انجام بدن اطلاعات نداشته باشن، یعنی حتی میشه گفت اون آموزش های لازم رو خودشون ندیده باشن، تأثیری که میخواد تو کارشون بذاره مطمئنن شکسته. و الان نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودش اصلا نمیدونه چیکار میخواد بکنه. اگه قراره تو کار بره یاد بگیره چجوری کار کنم، من ترجیح میدم به عنوان یه مشاور کنارش که حتما این کار رو نکنه، اجازه بده که اول یه اطلاعاتی داشته باشه، کامل وارد این موضوع بشه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنین، بسیار ازتون سپاسگزارم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
30,000 10,35 رو هم فراموش نکنید از طریق همین شماره پیامکاتون رو برای ما ارسال کنین که قرار در طول برنامه بخونیم. خب و اما پیامکامون، سویل خانم از فریدون شهر گفتن سازمانی که سابقا کار میکردم از تکنیک های آموزش متقابل استفاده میکرد و بازی رو چاشنی کار کرده بود، با روحیه من که خیلی سازگار بود و توی تیم راندمان بالا رفته بود. خب اینم یه نحوه آموزش دیگه، به هر حال میتونه تأثیر بذاره. ما در تو با راندمان که صحبت کردیم، شاید تو اون برنامه یکی دو هفته قبل هم در تو منابع انسانی صحبت میکردیم، این موضوع میتونه اثر مثبت برای منابع انسانی ما توی کسب و کار داشته باشه که در نهایت منجر به توسعه اون کسب و کارمون میتونه بشه. محمد حسین هم از تهران گفتن که حتما باید سازمان یا کسب و کار برای نیروهای خودش آموزش قرار بده، بدون آموزش عملا اون دستگاه دوام چندانی نداره. اینم بهش اشاره کردیم که حالا این نکته درستیه، ولی اشاره کردیم که خود اون نیرو و منبع انسانی هم و سرمایه انسانی هم باید بخواد، یعنی اگر قرار باشه اجباری باشه عملا تاثیر مثبت نمیذاره. یه پیشنهادم دادن که یکی سازمانی رو مثال زدن که 50% اون هزینه رو داشت اون سازمان میداد، 50% اون نیرو. این تاثیر میذاره بابت اینی که خود اون طرف هم چون داره پول خرج میکنه عملا میبینه که باید تو این زمینه بیشتر گام برداره. خب حالا بیایم یه ذره برای اینکه داریم به روی در واقع به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، از این زاویه بیشتر بپردازیم که خانم جعفری توی حوزه کسب و کارها خیلی خیلی مسائل اقتصادی روز تاثیرگذاره. فکر میکنید که ما این آموزش رو هم بدیم به کسب و کارها که چطور پیش برن که این تأثیرات روزمره روی کارشون تأثیر چندانی حداقل از زاویه خودشون نداشته باشه؟ چون یه مسائل اقتصادی هست داره تأثیر میذاره، ما مگه بخوایم روش اثرگذار منفی بشیم عملا خب تأثیر منفی میگیریم. تأثیر مثبت رو چطور میتونیم بگیریم؟
یه چیزی که من فکر میکنم کسب و کارها خیلی لازمه بهش اهمیت بدن این هستش که از تکنولوژی روز عقب نمونن. ببین الان عصر هوش مصنوعی هسته، شما میبینید هر روز داره یک هوش مصنوعی معرفی میشه. خیلی از کسب و کارها رو من دیدم که حتی توی استفاده معمولی از مثلا سیستم های کامپیوتری هم اونقدر موفق نیستن. ببینید وقتی که اینقدر دنیا داره سریع پیش میره، وقتی اینقدر داره فناوری سریع پیش میره، ما ناچاریم که خودمون رو با آموزش‌های مرتبط با اینها به روز نگه داریم. زمانی که شما از فناوری بتونید به خوبی توی کسب و کارتون استفاده بکنید، میتونید خلاقیت رو هم بالاتر ببرید، میتونید بهره‌وری رو بالاتر ببرید که اینها در مواجهه با بحران‌های اقتصادی عملکرد بهتری توی کسب و کارتون خواهد داشت.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای عباس‌زاده، حضرت عالی هم جنبندی هم نکته‌ای اگه تو این زمینه فکر کنم باقی مانده.
حتما، متشکرم. من ریتم خود تندتر می‌کنم که نکاتی که باقی مونده رو فرصت کنم بگم. من فکر می‌کنم مهم آموزش علمی در واقع آموزش علمی رو از اون آموزش‌های زردی که تو جوامع مجید در دسترس ماست تفکیک بکنیم. وقتی از آموزش صحبت می‌کنیم باید بتونیم خودمون رو نجات بدیم از بمباران آموزش‌های زردی که تو جوامع مجازی به شدت در دسترسه. و آموزشی که منظور ما هست آموزش اجرایی و کاربردی، علاوه بر اینکه علمی باشه اجرایی و کاربردی باشه. نمیشه از آموزش صحبت کرد و نقش دانشگاه‌ها رو در آموزش علمی به روز و کاربردی ندیده گرفت. یه تحقیق سال 2020 انجام شده نشون میده که فارغ التحصیلان دانشگاه استنفورد، MIT و هاروارد به ترتیب، این فارغ التحصیلان بیشترین تعداد مؤسسان استارتاپی رو داشتن. این به چه درد میخوره این تحقیق؟ اینجا به ما کمک میکنه که اگر دانشگاه‌های ما میخوان الگو بگیرن، بدونن سراغ چه الگوهای موفقی میتونن برن. یه بحث دیگه‌ای که مهم هستش شیوه های آموزشی و نقش مربی و منتور اجرایی در موفقیتی که بسیار کلیدیه. یه تحقیق انجام شده نشون میده اونهایی که منتور خوب داشتن یا مشاور اجرایی خوب داشتن تا 200% موفقیت بیشتر رو به دست آوردن و تا 600% تونستن جذب سرمایه بیشتری رو رقم بزنن. و سوال مهم اینه که تو این حوزه چه کسی منتور خوبیه؟ آیا اون کسی که تجارب اجرایی داشته یا اون کسی که صرفاً علم منتوری و مشاوری رو در اختیار داره؟
بله، خیلی ممنون، متشکرم. و آقای توکلی در خدمت شماییم.
سلامت باشه. در رابطه با آموزش صحبت کردیم و تأثیری که روی کسب و کارها داره، من فکر میکنم جدای از این که یک کسب و کار باید هزینه بکنه برای اینکه در واقع کارکنان خودش رو یا خود در واقع شخص مدیرعامل و بنیانگذار ببره به سمت یادگیری بهتر، و جدای از اون موضوعی که خانم جعفری هم اشاره کردن در رابطه با بحث استفاده از فناوری، خیلی خوب هستش که همه ما به صورت فردی خارج از حوزه کسب و کار هم برنامه مشخصی واسه یادگیری داشته باشیم و مشخص بکنیم تو دنیایی که در واقع امروز هوش مصنوعی میاد، خیلی سوالاتی که شاید یک متخصص به این راحتی نتونه جواب بده، خیلی راحت میاد جواب بده، بعدش به سر من چه چیزی میاد؟ یعنی اگر امروز هم اون چیزی که در مورد هوش مصنوعی ما میشنویم بیشتر حالا جنبه نمایشی داشته باشه، قطعاً 5 سال دیگه اینطور نخواهد بود. یعنی خیلی عمیق رسوخ میکنه به بخش مختلف کسب و کار در کشور ما و ما باید از الان پیش بینی بکنیم که وقتی هوش مصنوعی هست بعد از اون تکلیف ما چه خواهد بود؟ آیا میتونیم با این میزان از آموزش و یادگیری ادامه بدهیم یا اینکه باید آموزش و یادگیریمون رو توسعه بدیم؟
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای توکلی. و به هر حال ما پرداختیم به موضوع تأثیر آموزش تو توسعه کسب و کارها. موضوع بسیار موضوع بزرگی است که حالا واقعا در حد یک برنامه نیست. ما سعی کردیم به موارد و به عناوینش اشاره بکنیم. حالا سعی میکنیم مطمئنا توی برنامه‌های مختلف زربسه که این موضوع رو یه ذره کامل‌تر تو حوزه‌های یه ذره ریزتر و داخلش بررسی بکنیم، برای اینکه بتونیم مواردی رو که شاید قابل اهمیت‌تر هم هست برجسته‌تر بکنیم و در موردش به بررسی و بحث و گفتگو توی این برنامه بپردازیم. من بار دیگه تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم و همچنین میهمانان برنامه، سرکار خانم حوریه جعفری مشاور مدیریت منابع انسانی، کارشناس کسب و کار، جناب آقای کیارش عباس‌زاده کارآفرین نمونه ملی، مشاور و معلم کسب و کار در دانشگاه، و جناب حمید توکلی کارشناس برندینگ و کسب و کار. این برنامه هم تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همراهی و همکاری همه همکارانم، خانم زهرا بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم عزیزی، خانم داوری و همچنین صدا بردار محترممون سرکار خانم شیرین پور عسکری و خانم فاطمه حسن پور که تازه اقتصادی رو در واقع داشتن، و من علی مسعودی مفتخر بودم که خدمت شما باشم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم، مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
اینکه میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه،
پیام خاصی میتونم بدم، قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم ولی شهادت نصیب مو کرد. بندرس شهدایی هستم که حتما یقه ای بی هزار و چستایی که ترویز بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شده من
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون را به اصلا بگرم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا بگرم آینه دفتشم.
حجاب وقار است، بتانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، این جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیار از اونها شهید شدن، جانباز شدن، و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
تو دشمن دیده زدامانت، درخشش پاک جوانانت، شرار به چله آتش خشم، شام زده پرده ایمانت. به بار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، جهان ستاره نشان جلال و مقام اجاب است رضای شفیعی روز قیام.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم از پخش این شبکه رادیویی و به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:02 تنین انداز میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدأ نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی حضرت امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خدایا دری را به روی من باز کن که هیچ کس قادر به بستن آن نباشد. خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بکشایم. پروردگارا یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. بارلاها یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین.
خدایا چه بگویم؟ از کدامین گناه هم نزد تو طلب عفو کنم؟ خدایا به کدامین گناه اشک شرم از دید جاری سازم؟ هر وقت خواستم زبان به حمد و ثنایت بکشایم اشک در دیدگانم جمع شد و بغض شرم و پشیمانی از گناهان دیگر مجال سخن گفتنم نداد.
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين. يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 7-14 از سوره مبارک نمل با صدای قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر خبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء سبحان الله رب العالمين. يا موسى وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضا في تسع آيات إلى فرعون وقومه